آمتان خوش و امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم از امضای قرارداد استخراج نفت شمال افغانستان با چین مشنوین. از بیانات وزیر دفاع آلمان در مورد نیاز تامین امنیت در افغانستان هم مشنوین. از مراسم دو روزه تدفین کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی هم گزارش داریم. ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفارت امریکا در کابل گزارش های را رد کرد که گویا نام ملا عمر رهبر گروه طالبان از فهرست سیاه اداره FBI حذف شده است. مقامات رسمی گفتند نیروهای امریکایی با همه تجهیزات و وسایلشان از ولایت پنشیر بیرون شدند و کره شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر این کشور کیم جونگ ایل را آغاز کرد. بارزه سلام و شام بخیر. سفارت امریکا در کابل گزارش های را رد کرد که گویا نام ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان از فهرست سیاه اداره FBI امریکا حذف شده است. این سفارت با نشر اعلامیه گفت ملا عمر هنوز هم در فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا شامل است و در این زمینه تغییر وارد نشده است. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که در نتیجه تلاش های جاری صلح نام رهبر گروه طالبان از فهرست سیاه واشنگتن حذف شده است. وزارت معادن افغانستان قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی آمودریا در شمال این کشور را امروز با یک شرکت چینایی امضا کرد. به اساس این قرارداد 25 ساله این کمپانی چینایی همراه با یک شرکت افغان به نام وطن گروپ کار عملی استخراج نفت حوزه آمودریا در ولایت‌های سرپل و فاریاب را آغاز می‌کنند. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان هنگام امضای این قرارداد در مورد به خبرنگاران گفت:
مدت قرارداد برای 25 سال است. قیمت فی بشک نفت در وقت استخراج بر اساس قیمت نفت خام در بازار بین المللی محاسبه میشه و واقعا امروز در تاریخ افغانستان یک روز خیلی تاریخی است. اولین بار است در تاریخ افغانستان که یک قرارداد جامع و خیلی خوب به خاطر استخراج نفت و یا منابع نفتی افغانستان امضا میشه.
با گفته آقای شهرانی این شرکت چینایی همچنان کرایه زمین و طبق قوانین افغانستان به دولت این کشور مالیه می‌پردازد. پس از قرارداد استخراج مس از معدن عینک لوگر این دومین قرارداد بزرگ است که حکومت افغانستان با یک شرکت چینایی امضا می‌کند. مقامات رسمی گفتند که نیروهای آمریکایی با همه تجهیزات و وسایلشان از ولایت پنشیر بیرون شدند. کرام‌الدین کریم والی پنشیر به رادیو آزادی گفت هرچند مسئولیت امنیت این ولایت به نیروهای افغان سپرده شده بود، اما نیروهای آمریکایی زودتر از زمانی که انتظار می‌رفت پنشیر را ترک کردند. به گفته آقای کریم بیرون شدن نیروهای آمریکایی از پنشیر می‌تواند تأثیر ناگوار بر وضعیت امنیتی این ولایت بگذارد. نیروهای آمریکایی در ولایت پنشیر در چوکات PRT یا تیم بازسازی ولایتی حضور داشتند. کره شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر این کشور کیم جونگ ایل را آغاز کرد. تلویزیون دولتی این کشور تصاویر ده هزار عزادار را پخش کرد که در هنگام عبور جسد کیم جونگ ایل از شهر پیونگ یانگ تعظیم میکردند. پسر وی کیم جونگ اون اکنون در موقف رهبری جاگزینش شده است. تلویزیون دولتی همچنان تصاویر مردم عام را پخش کرد که گریه و ناله سر میدادند. به اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی کیم جونگ ایل پس از آنکه پدرش کیم ایل سونگ در سال 1994 در نتیجه حمله قلبی درگذشت رهبری کره شمالی را به عهده گرفت. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند حکومت این کشور بیش از 750 زندانی را که در جریان تظاهرات ضد حکومت بازداشت شده بودند از قید رها کرده است. خبرگزاری سنا گزارش داد که این 755 تن مجزا از کسانی اند که دستهایشان با خون آلوده است. رهایی این زندانیان برخی از برنامه ارائه شده از سوی اتحادیه عرب به هدف پایان دادن خونریزی‌ها در سوریه است. این زندانیان یک روز پس از ورود هیئت ناظران اتحادیه عرب از قید رها می‌شوند. به اساس یک خبر دیگر ناظران اتحادیه عرب دومین روز بررسیشان از اوضاع در شهر حمص را آغاز کردند. آنها در آغاز سفرشان به سوریه دیروز به شهر حمص رسیدند و ماموریت خود را که نظارت از تطبیق طرح تهیه شده توسط اتحادیه عرب به هدف پایان خشونت‌های مرگبار در این کشور است آغاز کردند. رئیس این تیم جنرال سودانی محمد احمد مصطفی الدابی گفت تا به حال وضعیت وحشتناک در حمص مشاهده نکرده، ولی گروه به رهبریش نیاز به زمان بیشتر دارد تا نتیجه نهایی بررسی‌های خود را اعلام کند. سازمان ملل متحد تخمین کرده میگوید که بیش از 5000 تن از ماه مارس تا به حال در جریان سرکوبی مظاهرتچیان دموکراسی خواه توسط حکومت کشته شدند. و محاکمه رهبر برکنار شده مصر حسنی مبارک امروز در یک محکمه قاهره پس از یک وقفه تقریبا 3 ماهه از سر گرفته شد. مبارک توسط امبولانس و ساختمان محکمه آورده شد و با چپرکت مخصوص بیماران وارد اتاق محکمه شد. مبارک متهم به دست داشتن در قتل حدود 850 تن در جریان تظاهرات است که سبب برکناری وی در ماه فوریه سال جاری شد. حسنی مبارک دو پسرش به نام های علا و جمال، وزیر داخله پیشین حبیب العدلی و 6 تن دیگر از مقامات ارشد امنیتی دوران حاکمیت وی محاکمه می شوند. همه این افراد امروز در محکمه حاضر شدند. و خبر آخر هم این که قماندان نیروهای بحری ایران می گوید بستن تنگه هرمز در صورتی که ایران ضرورت آن را احساس کند کار ساده تر از نوشیدن یک گلاس آب است. تنگه هرمز یک راه مهم ترانزیت نفت در منطقه است که خلیج را با آبهای آزاد وصل می کند. در این حال فرانسه از ایران خواسته است تا قوانین بین المللی را مراعات کرده و تنگه هرمز را مسدود نکند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت تنگه هرمز یک گذرگاه بین‌المللی است و هر کشتی بدون توجه به بیرقی که بالای آن نصب شده حق عبور از این گذرگاه را دارد.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. قرارداد استخراج نفت منابع در شمال افغانستان امروز با شرکت دولتی نفت چین به امضا رسید.
این پروژه دولت افغانستان 4 منبع عایداتی دارد. یکی از این حق الامتیاز است که از نفت استخراج شده 15% حکومت افغانستان میگیرد.
وزیر دفاع آلمان میگوید که جامعه که بین المللی به اهداف خود در افغانستان به صورت مکمل دست نیافته است. مردم کوریای شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر آن کشور کیم جونگ ایل را آغاز کردند. قرارداد استخراج 3 بلاک نفتی آمودریا بین وزیر معدن افغانستان و رئیس شرکت چینایی CNPC امروز در کابل امضا شد. وزیر معدن افغانستان هنگام امضای قرارداد گفت که این اولین بار است که تفاهم‌نامه‌ای در زمینه استخراج نفت کشور امضا میشه. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
بر بنیاد این قرارداد انتظار می رود کمپانی CNPC چین کار عملی را در راستای استخراج نفت از 3 بلاک نفتی آمودریا در ماه میزان سال آینده شمسی آغاز کند. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان بر روز چهارشنبه هنگام امضای قرارداد استخراج مواد نفتی حوزه آمودریا با این شرکت چینایی در کابل گفت که ارزش قرارداد 400 میلیون دلار آمریکایی است و کمپانی CNPC چین می تواند تا 25 سال نفت را از این حوزه نفتی افغانستان استخراج کند.
قرارداد به خاطر حوزه نفتی آمودریا امضا می شود و این قرارداد برای اکتشاف و استخراج نفت در حوزه می باشد. در قسمت عمدتا در ولایت سریفول و قسمت در ولایت فاریاب می باشد و مقدار تخمین شده نفت که در دهه 60 و 70 میلادی به مطالعات تا اختصارات گرفته بود به 87 میلیون بیرل یا بشکتل میرسد که البته پیش بینی ما و کمپانی CNPC امیست که یک بار کنار اکتشاف پیشرفته را شروع کنند و انجام بدن احتمال دارد که مقدار واقعی نفت به مراتب از قبل زیادتر باشد و همچنان احتمال کشف کردن ذخایر گاز هم در این حوزه موجود باشد.
با گفته آقای شهرانی حوزه نفتی آمودریا در سال جاری میلادی به هدف جلب سرمایه‌گذاران خارجی در لندن معرفی گردید و از میان 5 کمپانی واجد شرایط شرکت CNPC چین برنده شناخته شد. آقای شهرانی همچنان گفت از این پروژه منفعت زیاد نصیب افغانستان می شود.
این پروژه دولت افغانستان 4 منبع عایداتی دارد. یکی از این حق الامتیاز است که از نفت استخراج شده 15% حکومت افغانستان میگیرد. مفاد دوم 70% مفاد این پروژه است. 70% از این مربوط به حکومت افغانستان میشه و 30% از این مربوط به شرکت میشه و قلم سوم عایداتی حکومت افغانستان مالیه بر مفاد شرکت است که مطابق با قانون مالیات بر عایدات حکومت افغانستان اخذ میشه و یک قلم کوچک عایدات حکومت افغانستان از کرایه سطح زمین یا سمازمینی که به اختیار شرکت به خاطر تفحص و استخراج اداد داده میشه.
آقای شهرانی علاوه کرد که با آغاز کارهای عملی استخراج نفت از حوزه نفتی آمودریا برای باشندگان محل فرصتهای کاری نیز مساعد می شود.
از امضای قرارداد استخراج 3 بلاک نفتی آمودریا بین وزیر معدن افغانستان و رئیس شرکت چینایی CNPC در کابل شنیدین. در این حال شنونده عزیز، مقامات افغان از امضای قرارداد نفت با کشور ایران خبر دادند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد دنبال میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:41 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزیر دفاع آلمان گفته که جامعه بین المللی به اهداف خود در افغانستان به صورت مکمل دست نیافته. توماس دمیزر که کشورش یکی از اعضای مهم ائتلاف بین المللی در افغانستان است، در صحبت با مجله شپیگل آنلاین به دستاوردها در افغانستان هم اشاره کرده و تاکید کرده که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، خلای قدرت در او کشور به وجود نخواهد آمد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
خبرنگار مجله شپیگل آنلاین از توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان پرسیده که نیروهای ناتو در ماموریت ده ساله افغانستان چی را به دست آوردند. آقای میزیر در پاسخ گفته است همه مربوط به این است که چگونه اهداف تعیین شدند. در این مسئله میخوام به جلسه پارلمان فدرال آلمان در سال 2001 میلادی نظر بیاندازم. در آن زمان احزاب سیاسی آلمان مانند حزب سبز، سوسیال دموکرات و سایر احزاب تصویر و دیدگاه را ارائه کردند که در مورد حقوق بشر نگرانی ها زیاد بود و آلمان به وسیله نیروهایش یک دموکراسی را با معیارهای آلمان در افغانستان پیاده کند. وزیر دفاع آلمان میگوید اگر ما اهداف خود را بر اساس همین معیارها عیار میکردیم، با صداقت گفته میتوانم که ما در افغانستان به این اهداف خود نرسیدیم. خبرنگار شپیگل آنلاین از وزیر دفاع آلمان همچنان پرسیده که آیا این ارزیابی ها عقلانه و بجاست؟ توماس دومیزیر در جواب گفته است این ارزیابی ها کاملا عقلانه و بجاست و در عین حال برای بسیاری از ما دردآور هم است که اهداف خود را از نو تعیین کنیم. به گفته وزیر دفاع آلمان این موضوع در آن وقت یک ضرورت بود. هدف این نبود که همه در انتظار امیدهای تخیلی حرکت کنند. اگر ما طور ارزیابی کنیم که از اهداف تجدید نظر شده چی به دست آورده ایم، یقیناً که دستاوردهای هم در افغانستان داشته ایم. در حال حاضر در مقایسه با رژیم طالبان مکاتب زیاد ساخته شدند، سهولت‌ها و خدمات صحی افزایش یافتند و مردم نظریه های خود را به صورت آزاد ابراز کرده می توانند. وزیر دفاع آلمان همچنان می گوید اگر ما از اهداف تعیین شده و دستاوردها راضی هم نباشیم، باید دستاوردهای ذکر شده را بپذیریم. او در ادامه گفته است یک موضوع را باید به صورت واضح و روشن گفت، اینکه در افغانستان دموکراسی واقعی وجود ندارد و شاید هیچ وقت دموکراسی واقعی در این کشور عملی نشود. توماس دومیزیر برای روشنایی بیشتر در مورد اهداف ناتو در افغانستان گفته است نخستین هدف این بود که افغانستان دوباره به مرکز فعالیت تروریستان مبدل نشود، یعنی در وضعیتی که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی قرار داشت. هدف دوم این بود که رهبری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده شود و توسط آنها به پیش برده شود، به این معنا که ائتلاف بین‌المللی نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش بدهند و تقویت کنند. وزیر دفاع آلمان میگوید که در این هدف هم به صورت درست در حرکت هستند، اما باز هم باید پیش از پایان سال 2014 میلادی برای رسیدن به این هدف به عوض خوشبینی زیاد از احتیاط کار گرفته شود. خبرنگار روزنامه شپیگل آنلاین از آقای دومیزیر پرسیده که شما در مناطق حساس شمال افغانستان مانند بغلان و قندوز از برقراری امنیت سخن میگوید، در حالی که قماندانان نظامی بارها گفتند که شاید تا 2 سال بعد از خروج نیروهای بین المللی پایان جنگ با مخالفین مسلح واقعیت نداشته باشد. شما در این مورد چی میگوید؟ وزیر دفاع آلمان در پاسخ گفته است من در مورد آینده پیشگویی نمی کنم، اما نگرانی ها در این مورد را درک می کنم. در 2 سال گذشته در ولایت بغلان و قندوز دستاوردهایی داشته ایم و تلفات را هم متحمل شدیم. در 2 سال آینده هم به همین استراتژی دشوار ادامه می دهیم تا بالای مخالفین مسلح پیروز شویم، اما باز هم قندوز و بغلان بی‌ثبات خواهند بود. با گفته او این مناطق برای نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح اهمیت فراوان تکتیکی دارد، زیرا اکمالات از طریق همین مناطق به شمال افغانستان صورت می‌گیرد. آقای دومیزیر همچنان گفته است خروج نیروها از شمال افغانستان یک مسئله دشوار است، اما به حیث وزیر دفاع آلمان اجازه نخواهم داد تا نه تنها در بغلان و قندوز بلکه در تمام شمال افغانستان خلای امنیتی به میان آید.
از بیانات وزیر دفاع آلمان در مورد حالات امنیتی افغانستان شنیدین که گفته با خروج نیروهای خارجی از افغانستان خلای قدرت در او کشور ایجاد نخواهد شد. در این مورد البته در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید گفت که در مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان اقدام امروز در ولایت دایکندی صورت گرفت. مقامات امنیتی منطقه گفتند آمادگی کامل برای تامین امنیت مناطقشان دارند، ولی نگرانی‌های هم در زمینه وجود دارد که مبادا ناامنی‌ها از ولایات همجوار به دایکندی سرایت کند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان و جزئیات بیشتر.
انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در دایکندی صورت گرفت. قربان علی اروزگانی والی دایکندی بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از اجرای این برنامه در تماس تلفنی گفت:
دایکندی تمام ولایت شامل پروسه انتقال مسئولیت امنیت قرار گرفتند. مراسم با شکوه تمام و با استقبال بسیار به سابقه مردم شهید دایکندی به اتمام رسید و پروسه در دایکندی رسما تکمیل شد.
والی دایکندی میگوید مردم، مقامات دولتی و نیروهای امنیتی این ولایت آمادگی دارند که امنیت دایکندی را حفظ کنند، اما نگرانی های هم وجود دارد که ممکن است پس از انتقال مسئولیت امنیت ناامنی ها از بعضی ولایت های همجوار به این ولایت کشانیده شود و این نگرانی ها به مقامات عالی دولت در کابل اطلاع داده شده است.
و با توجه به نگرانی هایی که ما در سرحدات ولایت ما هم داریم، اینا قبلا با ارگان‌های امنیتی و مقامات در میان گذاشته شدند.
والی دایکندی تاکید کرد مقامات عالی دولت درباره افزایش تشکیل و تجهیزات نیروهای پلیس ملی در دایکندی و همچنین مستقر کردن قطعی از اردوی ملی در این ولایت وعده دادند.
برای استقرار قطعی از اردوی ملی و همچنین در رابطه با امنیت ملی و پلیس هم در بخش افزایش تشکیل و هم در بخش تجهیز متناسب با تشکیل وعده لازم داده شده.
دور اول انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در 26 ماه سرطان امسال از بامیان شروع شد و در 7 ولایت و منطقه افغانستان تطبیق گردید. دور دوم برنامه انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در اوایل این ماه از ولایت پروان آغاز گردید و قرار است که در 17 ولایت و منطقه دیگر افغانستان اجرا شود. در دایکندی تا هنوز نیروهای ویژه آمریکایی مستقر هستند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات ستره محکمه افغانستان در پایان سمینار 4 روزه تحت نام ساده‌سازی اجرات قضایی از تمام مسئولین قضایی کشور خواستند تا کارهای خود ساده بسازند و مشکلات مردم در مدت کوتاه حل کنند. مقامات ستره محکمه گفتند که کوشش میکنند که اجرات قضایی در کشور ساده تر از چیزی که بود شود، اما شماره از مردم در افغانستان از پیچیدگی امور قضایی در کشور شکایت دارند و به گفته اونا همین مسئله باعث تاخیر در رسیدگی دوسیه ها می. جزئیات موضوع را از فرشتن دامش نوید.
مقام های ستره محکمه افغانستان می گویند در صورتی که عدالت در کشور تامین نشود و به دوسیه های مردم رسیدگی لازم و به موقع صورت نگیرد، اعتماد مردم نسبت به قوای قضاییه از بین رفته و فاصله بین مردم و قوای قضاییه ایجاد می گردد. پوهان عبدالسلام عظیمی، قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه افغانستان که بر روز چهارشنبه در پایان نشست 4 روزه تحت نام ساده سازی اجرات قضایی در کابل صحبت می کرد، از تمام مسئولان امور قضایی مرکز و ولایت کشور خواست با ساده سازی کارهایشان اعتماد مردم را نسبت به ارگانهای قضایی کشور جلب نمایند.
ما در کارهای خود باید بسیار محتاط و بسیار فداکار باشیم. اگر ساده سازی است و اگر اختصار است در کارها و اگر پیشرفت است در کارها، کلش خلاصه میشه در یک چیز و اوی بار تزیز که چی عملی را برای مردم نشان بتیم که بالاخره او از سر ما اعتماد کنه و فکر کنه که ما کسی را داریم که اگر دیگه جای ظلم میشه سر با مایس میشیم، خانه هست که به او مراجعه میشه و او مردم صدای ما را میشنوه و او مردم حق به حقدار میسپاره. همی اعتماد ما گم کردیم و چیزی که امروز نظام ضرورت داره اینمی یک کلمه است که بارت از اعتماد است به دست آوردن قلب مردم افغانستان.
آقای عظیمی در روز اول این اجلاس گفته بود که آنان تلاش میکنند در آینده اجراءات قضایی را ساده سازند. وی ناامنی ها را بزرگترین مشکل در مقابل سیستم قضایی کشور توصیف کرده، گفت که در مناطق دوردست کشور قاضیان با یک سلسله تهدیدات جدی روبرو اند. در همین حال دکتر عبدالملک کاموی، آمر عمومی اداره قوای قضایی استر محکمه، در صحبت با رادیو آزادی راه اندازی این نشست را در زمینه ساده سازی امور قضایی در افغانستان مؤثر خواند.
چون خب وجود داری به قضا که
مشکلات زیادی در قضا وجود دارد، به خاطر حل این مشکل این سمینار راه اندازی گردیده بود تا رؤسای ادارات قضایی مشکلاتشان را با استر محکمه در میان بگذارند و استر محکمه راه حل را به آن جستجو نماید و استر محکمه افغانستان در روشنایی فیصله های این سمینار اجراات خواهد کرد تا مشکلات مردم حل شود و اثرگردانی نجات یابند.
مسئول بخش حاکمیت قانون سفارت آمریکا در افغانستان اخیراً گفت که تکمیل نبودن تشکیلات، فساد اداری و نبود قوای قضایی پیشرفته و مسلکی مشکلات اند که در بخش جلب اعتماد مردم نسبت به قوای قضایی افغانستان وجود دارد. ستر محکمه افغانستان نبود بودجه کافی را دلیل ایجاد مشکلات در این نهاد قضایی می داند. در حال حاضر شماری از مردم انتقاد دارند که به دلیل موجودیت فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور به دوسیه‌هایشان رسیدگی درست صورت نمی‌گیرد. اما مقام‌های ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان می‌گویند که تلاش‌های جدی را آغاز کردند تا به عرایض و دوسیه‌های مردم در این کشور به طور لازم رسیدگی صورت گیرد.
در ادامه تلاش ها به هدف بهبود سیستم قضایی در کشور و هم تلاش ها به هدف برقراری حاکمیت قانون در افغانستان باید گفت که لوی سارنوالی افغانستان گفته که کدام دوسیه را دریافت نکرده که دست داشتن مامورین عالی رتبه دولتی کشور به غصب زمین های دولتی نشان بده. مقامات لوی سارنوالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اداره مبارزه با فساد اداری اخیراً 30 دوسیه را به اونا فرستاده، اما در میان نام کدام عضو کابینه حکومت افغانستان موجود نیست. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
لوی سارنوالی افغانستان تایید میکند که اخیراً ده ها دوسیه را از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در پیوند به دست داشتن افراد در جرایم مختلف دریافت کرده است، اما در میان این دوسیه ها نام کدام عضو کابینه حکومت این کشور به چشم نمیخورد. رحمت الله نصری، معاون لوی سارنوالی افغانستان، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در این کشور حدود 30 دوسیه را به لوی سارنوالی فرستاده است، اما به گفته او یکی از این دوسیه هم به کدام عضو فعلی کابینه و سایر مقام‌های بلندپایه دولتی ارتباط نمی‌گیرد. آقای نظری علاوه کرد در صورتی که چنین دوسیه نزد اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود باشد، لوی سارنوالی حاضر است که در مورد آن بررسی ها را انجام دهد.
لیست ارسالی ریاست نظارت به تاریخ استراتژی را دیدم، اینا 30 قضیه را تا الحال بر ما روان کردن و دمی جمله 30 قضیه هیچ وزیر بر حال کابینه به اتهام غصب املاک دولتی متهم نشده و وجود نداره نامش. از اعضای سابقه کابینه یکی آقای صدیق چکری هست که بیرون از کشور از هر وقت که آمد از پیشش تحقیق خواهد شد و دوشیش محول محکمه خواهد شد، و یکی هم آقای احسان ضیا سابق وزیر انکشاف دهات است که او هم به یک جرم خرد ریزه به معنای از اینکه یکی از کارمندای شریزه کرده که مرا غیر قانونی از وظیفه تبدیل کرده.
از غصب زمین و ملکیت های دولتی در افغانستان به وسیله تعدادی از مقام های دولتی و زورمندان بسیاری اوقات سخن زده می شود و انتقادهای موجود است که از سوی حکومت افغانستان برخورد جدی با این افراد صورت نگرفته است. دکتر عزیز الله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این اداره اقدامات جدی را در برابر غاصبین زمین و ملکیت‌های دولتی روی دست گرفته و دوسیه‌های برخی از غاصبین زمین را که شامل تعداد از اعضای کابینه و ماموران عالی رتبه دولتی این کشور می‌شود، برای بررسی به لوی سارنوالی فرستاده است.
بسیار کسای مامورین عالی رتبه دیگه هم هستن که به قصد دارایی دولت، زمینای دولتی به دارایی ها و اینا تقریبا اینا متهم هستند. دوسیه‌ای که ما تیار کردیم روی اسناد است، یکی از رئیس‌جمهور همیال است که به غصب دارایی بسیار یک دوسیه بزرگی به ما پیش ما داره که او باید تصفیه شوه و باید این موضوع بازخواست شوه و ما این دوسیه را ترتیب کردیم، به سارونوالی روان کردیم، چند دفعه هم تعقیب کردیم که باید این به جای خود برسه، یعنی صورت دوا درست شوه، پرسان شوه این موضوع.
به اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان، در این کشور حدود 4 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده که از این جمله تاکنون بیشتر از 200 هزار جریب زمین از زورمندان دوباره گرفته شده است. شمار از کارشناسان در افغانستان میگویند که عدم هماهنگی میان اداره های دولتی این کشور باعث شده است که مبارزه لازم با پدیده فساد اداری صورت نگیرد. آنان به طور نمونه به اظهارات ضد و نقیض اداره عالی مبارزه با فساد اداری و لوی سورندولی افغانستان اشاره می کنند. از سوی دیگر برخی از افغانها می گویند که غاصبین زمین افراد زورمندی هستند که با مقام های ارشد دولتی افغانستان رابطه دارند و نهادهای مسئول حکومتی از برخورد قانونی با این اشخاص عاجزند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کوریای شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر او کشور کیم جونگ ایل آغاز کرد. تلویزیون دولتی کوریای شمالی تصاویر ده ها عزادار را پخش کرد که هنگام عبور جسد کیم جونگ ایل از شهر پیونگ یانگ تعظیم می کردن. تلویزیون همچنان تصاویر مردم عام پخش کرد که گریه می کردن و پدر پدر صدا می کردن. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی مشنویم.
در سرک های پوشیده از برف پیونگ یانگ، هزاران تن از مردم کوریای شمالی برای آخرین ادای احترام به رهبر سابقشان کیم جونگ هل صف بستند. کیم از سال 1994 میلادی پس از مرگ پدرش کیم ایل سونگ کوریای شمالی را رهبری کرده بود. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که جریان مراسم به خاک سپاری کیم جونگ هل در حالی که مردم تصاویر بزرگ از او را حمل می کردند در جریان است. یک عسکر کوریای شمالی در ازدحام پوشیده از برف در پیونگ یانگ احساساتش را این گونه بیان میکند. برف بی پایان مانند اشک ها به زمین میریزد. چطور آسمان گریه نکند زمانی که ما جنرال خود را از دست دادیم، کسی که یک مرد بزرگ از آسمان بود. طوری که ما با مرگ از جنرال خود جدا شدیم، مردم کوه ها و آسمان همه اشک میریزند. ای قمندان عزیز، عزاداران مراسم تدفین کیم جونگ هل به صورت پیاده جنازه او را حمل می کردند. در صف آنها کیم جونگ اون پسر سوم رهبر سابق و جانشین او دیده می شد. انتظار می رود مراسم ملی یادبود از کیم جونگ هل ساعت 12 روز پنجشنبه به وقت پیونگ یانگ آغاز شود. گفته می شود که جهان در سال آینده به کوریای شمالی با دید مشتاقانه می نگرد. انتظار می رفت سال 2012 میلادی برای کوریای شمالی به خاطر اعلان این کشور به حیث یک ملت قوی و کامیاب خیلی با اهمیت باشد. اما حالا این کشور با واگذاری خطرناک قدرت به یک رهبر جوان و آزمایش ناشده قرار دارد و آن سو در جهان نظامهای دیکتاتوری با خطر زوال روبرو اند. شمار از ناظران به این باورند که پالیسی کیم جونگ ایل موسوم به اردو در اولویت در اداره پسر او نیز ادامه خواهد یافت، چیزی که کوریای شمالی را به مشقت و قحطی مشابه سالهای 90 میلادی سوق خواهد داد. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیغام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام احمد ستار از ولایت بلخ نوشته: مردم از جنگ و نامنی ها خسته شدن و امید است در پروسه سیاسی در افغانستان هر اقدامی که صورت میگیره منتج به برقراری صلح و مصالحه ملی در کشور شود. همچنان شنونده دیگه به نام امینه میوندی معلم یکی از ولایت ننگرهار نوشته: با در نظر داشته گزارش های اخیر که از رسانه ها منتشر شده، امیدوار است هر اقدامی که برای ثبات در افغانستان میشه به صلح و آرامی در کشور بیانجامه و مصالحه با مخالفین حکومت صورت بگیره، چون مردم افغانستان از جنگ بسیار خسته شدن. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل است. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.